عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن. کردهایی که بارها در تاریخ در دهه‌های گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک است به نظام سوریه. سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه. برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته یعنی ادامه حضور پایگاه‌های دریایی سوریه روس بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستن که در سوریه دارن نقش ایفا میکنن. اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداشون برای این حضور و این نفوذ برای گروه های نیابتی یا گروه های موسوم به محور مقاومت هستن. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه های نیابتی رفت آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان به نزدیک مرزهای اسرائیل طی سالهای گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته‌های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این هفته دختران باز هم از پشتیبانهای بسته با غم و اندوه و ناله به خانه برگشتند. این بار رهبر طالبان تصمیم گرفت درهای انستیتوت‌های طبی را بر روی دختران ببندد. به این خبر و چند رویداد دیگر در این روز هفتم می‌پردازیم. دختران دانش آموز می‌گویند آخرین امید از آنها گرفته شد.
ما دخترهای افغانستان همین اینستیتوت ها بودند و واسه نمودن این اینستیتوت ها آخرین میخ و تابوت علم دانش در افغانستان کوبیده شد.
استقبال از معرفی طالبان و دادگاه کیفری بین المللی از سوی چند کشور، ساخت و ساز پایگاه نظامی در پیشه، باشندگان محل نگرانند.
همچنان در تاواخ و چند منطقه دیگر مثلا در منطقه اورو، در قریه اورو، تمامی باشنده ها، تمام قریه که بیش از 25 خانواده هستن، گفتن باید خانهشان را ترک کنند و قریه مکمل آری از سکنه خواهد شد. و همچنان در قریه تاواخ چندین خانواده باید منطقه را ترک کنند، خانهایشان را به طالبان تسلیم بکنند. و بر اینها فعلا گفته شده که این مناطق قرار است یک پارک تفریحی ساخته شود که قطعا حقیقت ندارد.
کشته شدن یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و روبا میراث فرهنگی افغانستان و چند کشور دیگر در یونسکو. باز هم خوش آمدید. من سعدی تجری هستم با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. در این هفته باز ناله های دختران در افغانستان بلند شد. این بار در پی بسته شدن درهای انستیتوت های طبی از سوی طالبان. بر اساس دستور تازه رهبر طالبان از روز سه‌شنبه درهای این آموزشگاه‌ها بر روی دختران و زنان در سراسر افغانستان مسدود شده است. شماری از محصلین این انستیتوت‌ها در افغانستان در واکنش به فرمان تازه رهبر طالبان مبنی بر مسدود شدن این انستیتوت‌ها بر روی دختران و زنان می‌گویند که آخرین امید از آنها گرفته شد.
تنها امید ما دخترهای افغانستان همین اینستیتوت ها بودند و واسه نمودن این اینستیتوت ها آخرین میخ بر تابوت علم دانش در افغانستان کوبیده شد. و به جرم دختر بودن در افغانستان باید این گونه بها پرداخت. نمیدانم این چگونه اسلام است که در دیگر کشورها آموختن علم دانش فرض است ولی به دختری افغانستانی حرام است. جهان از جهان میخواهم سکوت مرگبار خود را بشکند و به فکر دختران افغانستانی باشد.
این دستور ملاحظه بطل آخوندزاده روز دوشنبه توسط وزارت سرطامه حکومت طالبان اعلان شد. این دستور از سوی بخت الرحمن شرافت، معین مالی و اداری وزارت سرطامه طالبان در نشستی که رئیسان همه اینستیتوت های طبی حضور داشتند ابلاغ شده است.
اعتراض عدالت خواهی زنان الا امر ثانی ممنوع. کار کردن زنان بیرون از منزل الا امر ثانی ممنوع. رفتن دختران به مکتب الا امر ثانی ممنوع. سفر کردن زنان بدون محرم الا امر ثانی ممنوع. دختران دانشجو که با هزاران سختی ها و قویداد که وضع شده بود سرشان باز هم به درس و تحصیل و تعلیمشان به دانشگاه ادامه دادند، اما متاسفانه که ای حقشان هم الا امر ثانی ازشان گرفته شد. بالاخره کسی هست که بباید ای ثانی کیست که تمام امور خصوصی و اجتماعی زنان وابسته به امر اوست.
به 10 اینستیتوت طبی دولتی فعالیت میکردند که تعداد زیادی از دانشجویان و استادان را در این اینستیتوت ها زنان و دختران تشکیل میدادند. این تصمیم در حال گرفته شده که بسیاری از مناطق افغانستان با کمبود دکتر، قابله و متخصصین زن روبرو است.
در شرایط فعلی نظام صحی افغانستان متاسفانه بدترین روزهای خود را سپری میکنه. در همچون شرایط نیاز است که برنامه های گرفته شود که سبب بهبود نظام صحی افغانستان شود. ما بستن مراکز تحصیلی نیمه عالی میخ دیگه بر تابوت نظام صحی افغانستان است متاسفانه. در 3-3.5 سال گذشته اکثریت پرسنل آموزش دیده یا ترک کردن نظام صحی را یا مجبور شدن که ترک بکنن نظام صحی افغانستان، مخصوصا طبقه ناس مجبور شدن که وظیفه‌شان را ترک بکنن. از طرف دیگر دانشگاه ها مسدود است. ما کادر نو تولید کرده نتانستیم در 3.5 سال گذشته. میزان مرگ و میر مادرها فوق العاده بلند رفته. میزان مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال و اطفال زیر سن 1 سال فوق العاده بلند رفته. سوی تغذیه هم در میان اطفال، هم در میان دخترهای نوجوان و هم در میان مادرها فوق العاده بلند رفته. از نظر مالی، منابع مالی نظام صحی افغانستان به محدودیت‌های مواجه است. جهان در یک وضعیت قرار گرفته که نمیتونه بیشتر نظام صحی افغانستان حمایت بکنه. در همچو شرایط بجایی که دانشگاه ها باز شوه بروی دخترها، بجایی که مکاتب باز شوه، اما تنها امیده که در مؤسسات تحصیلی نیمه عالی است که نرس و قابله تولید میکنه اما هم از دخترها گرفته میشه. متاسفانه تأثیرات ناگواری را مخصوصا بالای خانواده هایی که فرزندهایشان روان میکنن روان کرده بودن به درس و تحصیل و بالای دخترهایی که رفته بودن در صنف اشتراک میکنن وارد میکنه. خب شاید در طولانی مدت اگر ما نرس و قابله تولید بکنیم، دکتر تولید نکنیم، این خودش سبب ایجاد مشکلات شود در نظام صحی. اما این که این دخترها اندکترین از حقوقشان تمرین میکردن و یک فضای برشان ایجاد شده بود که از خانه بیرون میرفتن، در بین صنف با هم قطارهایشان صحبت میکردن و شاید میتونستن در آینده دست مادری را بگیرند، دست طفل مریضی را بگیرند و سبب التیام زخمایشان شود و آینده خودشان تضمین شود. پس در همچون شرایط بستن دروازه ای مراکز صحی متاسفانه آسیب جدی بر روان شاگردها و روان خانوادهشان و در نتیجه بر جامعه خواهد داشت.
دختران میگویند طالبان آخرین میخ را بر تابوت علم و دانش کوبیدند.
طالبان آخرین میخ را به درهای علم و دانش کوبیدند. تعلیم حق انسانی است. جهل را نمیپذیریم. پیشرفت را میخواهیم. زنان و دختران افغانستان به علم و آگاهی نیاز دارند. زن بودن جرم نیست. خاک پاکم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر.
این اقدام طالبان واکنش های از فعالان حقوق زن در افغانستان و بیرون از افغانستان را به همراه داشته است.
اعلامیه جنبش خودجوش زنان متعرض افغانستان در ارتباط به وستان انستیتوت های دی بی از سوی طالبان در پیده ها ممنوعیت و قوانین ضد بشری طالبان علیه زنان افغانستان تنها روزنه ای که تعداد از دختران آینده خود و سایر زنان افغانستان را در بخش صحت و بهداشت وابسته بر آن می دیدند تا بتوانند با این خدمات حداقل از مرگ میری زنان حامله و نوزادانشان جلوگیری کنند. همین انستیتوت های طبی بود. حالا طالبان با بستن و لتکوب کردن و بیرون کردن دانشجویان از این انستیتوت ها جای شک و شبهه باقی نگذاشتند و اینکه می خواهند نه تنها زنها را از جامعه حذف کنند بلکه موجودیت، هویت و جنسیتی به نام زن افغانستانی را از این جغرافیا محو و نابود کنند و قطعا در آینده شاهدی مرگ میر و تعداد زیادی از زنها و نوزادان آنها به دلیل نبود خدمات صحی در این بخش خواهیم بود. پس طالبان نه تنها دشمن زنان افغانستان بلکه دشمن بشریت و انسانیت هستند. ما اعضای جنبش خودجوش زنان متعرض افغانستان، سازمان ملل خصوصا بخش شورای امنیت و محکمه بین الملل، عدالت اتحادیه اروپا و سازمان حقوق بشری را به خاطر اقدام نکردن و سکوتشان در برابر نقض حقوق زنان افغانستان از سوی طالبان متهم کرده و شریک این جنایات می دانیم. ما از همه جنبش های اعتراضی می خواهیم تا قدرتمندتر از همیشه برای احیای حقوق زنان افغانستان مبارزه کنند و جلوی عادی سازی این ممنوعیت ها را بگیرم. از همه مردم، زنان و دختران افغانستان می خواهیم تا در برابر این استبداد ها سکوت نکرده و به هر شیوهی ممکن برای ممنوعیت صدا بلند کنند.
این تصمیم طالبان واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا و عفو بین الملل این اقدام را محکوم کردند. عفو بین الملل آن را حمله سیستماتیک علیه زنان دانسته و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این تصمیم را تأسف بار خوانده و خواستار لغو فوری آن شده است. کارشناسان هشدار می دهند که این ممنوعیت می تواند باعث افزایش مرگ و میر مادران و کودکان شود و کمبود پرسنل مسلکی طبی و صحی زن را به دنبال داشته باشد. بر اساس پیشبینی بخش زنان سازمان ملل متحد تا سال 2026 میلادی تاثیر ترک آموزش 1.1 میلیون دختر و 100 هزار زن و دختر افغان از پوهنتون‌ها با افزایش 45% حاملگی زود هنگام و افزایش 50% مرگ و میر مادران در افغانستان مرتبط خواهد بود. گفتنی است که پس از آن که طالبان به تاریخ 20 دسامبر 2022 درهای پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند، شمار زیادی از دختران با آرزوی ادامه تحصیلات نیمه عالی شامل اینستیتوت‌های طبی شدند و در رشته‌های مانند قابلگی، فارمسی، کارهای لابراتوری، فیزیوتراپی، نرسنگ و دندانسازی سرگرم آموزش بودند. پیش از آن حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگست 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را ممنوع کرده بود و در کنار آن محدودیت‌های را بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی وضع کرده است. در همین حال پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان از سوی چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو و محکمه بین المللی جزایی ارجاع شد. این اقدام امیدواری‌های زیادی برای زنان در افغانستان ایجاد کرد و برای نهادهای مدنی افغان در بیرون از کشور امید بخش بود.
با پذیرفتن دوسیه تبعیض گروه تروریستی طالبان در برابر زنان توسط دادگاه جزایی بین المللی، ما شاهد به کرسی نشستن بخشی از مبارزات نفسگیر جامعه حقوق بشری مخصوصا زنان بودیم. اما طوری که همه میفهمن این موفقیت توأم با آزمون و خطا بوده و به سادگی به دست نیامده. به این معنا که قبل از این موفقیت همه از طریق رسانه ها میشنیدیم مبنی بر طرح 4 کشوری که پیشنهاد داده بودن تا طالبا بر اساس کمیسیون مبارزه با هر نوع تبعیض برابر زنا به دیوان بین المللی معرفی شوی، در حال است که او مشکلات خودش داشت و بر بار دوم جامعه حقوق بشری ملاحظات خودش نسبت به او مسئله مطرح کرد که از جمله مش از تلاشای اتحاد فعالان نام برد. در نهایت خبر ارجای دوسیه تبعیض طالبا در برابر زنا را به دادگاه جزایی بین‌المللی شنیدم که خواست دو سه ساله اخیر جامعه حقوق بشری بوده. از جمله من میتونم از بیانیه پارسال که به تاریخ 18 جد 1402 معاصره اتحاد فعالان به نشر رسانده و یک از مطالبات ما همی بود که موضوع آپارتاید جنسیتی و تبعیض طالبان برابر زنا به دیوان جزای بین‌المللی یا ICC باید فرستاده شود و ارجاع شود و توسط دادگاه پذیرفته شود که خوشبختانه دوسیه پذیرفته شده، چنانچه کریم خان یکی از دادستانای دادگاه از پذیرفتن این دوسیه مژده دادن و خبر دادن و گفتن که به زودی حکم بازداشت رهبران طالبان صادر خواهد شد، که بیانیه اخیری اتحاد فعالانم به می مناسبت بود. ما چنانچه یکی از درخواستای ما بود از دیر به طرف ازی استقبال کردیم و حمایت کردیم.
البته در این هفته خبر امیدبخش از زنان افغانستان نیست شاهد بودیم. دختر جوانی که از افغانستان است و در آلمان زندگی میکنه جایزه معتبر دایانا را صاحب شد. او روبینا عزیزی نام داره و 19 ساله است. به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و انسان دوستانه‌اش صاحب این افتخار شده است. من روبینا عزیزی را با خود دارم. خانم عزیزی خوش آمدید و کسب این افتخار را برایتان مبارک باد میگم. اول می‌خوایم در مورد این جایزه برای ما بیشتر بگید. چی است و چگونه خودت مستحق شناخته شدی؟
بله، سلام خدمت شما و سایی که ما را میبینن. جایزه ایره که از طرف سازمان دایانا یا همه ساله برای یاد بود از فعالیت ها، اندیشه ها و کارکت های پرنسس دایانا، ای برای جوانایی که کارهای بشر دوستانه ایره انجام میتن، در قسمت هیومن رایتس کار میکنن و توانایی از ایره دارن که تغییرات مثبت را به جهان به وجود بیارن داده میشه. و خوشبختانه ما تانستم که این سال در میان برندگان از این جایزه باشم و افغانستان را نمایندگی بکنم در میان جوانای دیگه که فعالیت های موثر داشتن و تانستن که برنده این جایزه شود.
در مورد ایجاد این پلتفرم که با آن اشاره کردی برای ما بگو، چه وقت آغاز به کار کردین و فعالیت هایش چگونه است و چگونه در حال پیشرفت است؟
بله، در مورد سازمان یا پلتفرمی که خودم ایجاد کردم برام دختران در مسیر تغییر، باید بگویم که من یکی از امو کسایی هستم که از مکتب محروم ماندم و این محرومیت واقعا بالای من یک تاثیر گذاشته بود که من حس میکردم باید همچین فعالیت را انجام بدم که آن او حسی را که من در افغانستان داشتم او حس را دخترهای دیگه که در افغانستان هست حداقل ما بتانیم کمکشان بکنیم که او حس را نداشته باشن که اینا آینده را بر خودشان نمیبینن یا حس میکنن که نمیتانن به اهدافشان برسن، یعنی یا نمیتانن درسهای خود حتی آنلاین ادامه بتن. ما در از طریق دختران در مسیر تغییر یا پلتفرم را که ما ایجاد کردیم تانستیم که اولا دخترها را تشویق بکنن که داستانایی را که دارن بر ما بگوین تا ما بتانیم از اونا بشنویم و یک کس باشیم که اونا احساس امنیت بکنن با شریک ساختن داستانهای خود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
خانم عزیزی، شما در شرایط این جایزه را صاحب میشین که آخرین دروازه های آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته میشه. شما چه احساس دارید؟
زمانی که این اعلام از طرف گروه طالبان صورت گرفت، ما یک تعداد از شاگردای ما پیام های بر من ارسال کردن و پیام های در گروپ های درسیشان ارسال کردن که واقعا من مایوس شدم با خواندن از این پیام ها و دیدم که چقدر وضع دخترها و شرایط در افغانستان تنگ شده بالای زنا و هیچ راه دیگه برای رسیدن به اهدافشان، ادامه تحصیل و آنچه که جامعه فعلا برای زنا نیاز داره، همه زنا گرفته میشه و اینا دیگه حق تحصیل، حق کار، حق بیرون رفتن از خانه را ندارن. واقعا این نگران کننده است برای آینده تمام مردم در افغانستان و ما تقاضا میکنم از همه کسایی که فعلا قسمت آموزش دخترها کار میکنم، از اونا میخوایم که بیایم لطفا بیایم عمل بکنیم و تمام صحبت ها و گفته هایی را که ما میداشته باشیم در مورد آموزش دخترها، در مورد محرومیت ها و محدودیت هایی که روز از سوی گروه طالبا و از امیشه، و ما امیدوار هستم که مردم جهان و جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی در این قسمت اقدام خود انجام بتن و ما امیدوار هستم که بتانیم دوباره ببینیم که دخترها میتونن به مکتب برن و دانشگاه برن و به تحصیلشان در افغانستان ادامه بدن.
این هفته یک از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شد و دوباره بحث روی نزدیکی طالبان افغانستان و پاکستان داغ شد. روزنامه های پاکستانی نوشتند که رحیم الله معروف به شاهد عمر بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک حمله مسلحانه در کنر افغانستان کشته شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته که در این حمله دو تن از همراهان رحیم الله هم کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت طالبان در افغانستان که حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را در قلمرو این کشور رد میکنه، هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفته است. این حادثه چی تأثیر روی روابط طالبان با دولت پاکستان خواهد گذاشت؟
خب روابط طالبان با دولت پاکستان یک روابط بسیار پیچیده است. در عین زمان که طالبان توسط علاقات استخباراتی در پاکستان یا ISI حمایت میشن، از بعد سیاسی با حکومت ملکی از اونا در حال جنجال هستند، به خاطر که در حساب موقف گیریشان در عرصه مسائل امنیتی در رابطه با پاکستان زیر سوال است موقف طالبان، که اینجا طالبای پاکستانی رو جای دادن و طالبای پاکستانی رو مورد حمایت قرار میتن و پناهگاه برشان مساعد میکنن و امکانات دستشان دیشان عبارت از اسلحه و امکانات و غیره در اختیار طالبای پاکستانی قرار میتن، که عملا میتن چون بیشتر از 20 سال که طالبا در افغانستان جنگ میکردن، طالبای پاکستانی همراه طالبای افغان شانه به شانه جنگ میکردن در مقابل نیروی امنیتی افغانستان، در مقابل قوای ائتلاف، و پس از به قدرت رسیدن طالبا و دوباره برگشت دوباره طالبای پاکستانی به پاکستان و دوام جنگشان بر علیه نظامی پاکستانی، طالبای افغان مجبور هستند که مو به حساب روابطی که اینا دارن و حمایتی که از طالبای پاکستانی گرفته بودن، عالمو حمایت‌ها را اینا باید جبران کنن و به خدمت از اونا قرار بدن. دیگه او روابط دوام داره، ولی حکومت پاکستان هم نهادهای استخباراتیشان، نهادهای امنیتیشان در داخل طالبان نفوذ دارن، روابط بسیار گسترده دارن از لحاظ استخباراتی در افغانستان، و به مو اساس است که از بسیار وقت هر وقتی که در گوشه و کنار افغانستان جاهای مقامات طالبای پاکستانی یا مقامات بلوچ در افغانستان اینا گیر میکنن، از بین میبرن و اینا را میکشن، و طبیعی است که دست طالبای افغان در راستای حمایت از طالبای پاکستانی قابل انکار و قابل از این است که کتمان شوند.
در این هفته کار ساخت ساز یک پایگاه نظامی طالبان در منطقه دشتک پیشیر واکنش‌های به همراه داشت. وقتی من با باشندگان محل صحبت کردم، تایید کردند که روستای دشتک ولسوالی عنابه از سوی طالبان منطقه نظامی اعلام شده و کار ساخت و ساز پایگاه نظامی نیز آغاز شده است.
چند منطقه را که طالبان باید از مردم اون امر دادن که باید مردم منطقه را ترک بکنن، یک منطقه هست که به نام قری اورو میگن، همچنان در تاواخ و چند منطقه دیگر مثلا در منطقه اورو، در قریه اورو تمامی باشنده ها، تمام قریه که بیش از 25 خانواده هست را گفتن که باید خانهشان را ترک بکنن و قریه مکمل آری از سکنه خواهد شد و همچنان در قریه تاواخ چندین خانواده باید منطقه را ترک بکنن، خانهایشان را به طالبان تسلیم بکنن و بر اینها فعلا گفته شده که این مناطق قرار است پارک تفریحی ساخته شود که قطعا حقیقت نداره.
این گروه همچنین با ورزشگاه، کتابخانه و چند اداره دیگر در این منطقه ضرب الاجل تعیین کرده است که تا پایان امسال ساختمان‌ها را تخلیه کنند. و گفته این منابع کتابخانه این منطقه نیز به یک مرکز نظامی تبدیل شده است.
دستور ایجاد قرارگاه نظامی در منطقه دشتک در سال 1401 توسط رهبر طالبان داده شده بود. در اون زمان هیبت الله اخندزاده در فرمان دستور ایجاد قرارگاه را در منطقه دشتک و همچنان امر ایجاد 250 بازگاه جدید در سراسر پنچیر داده بود. در اون زمان ملا طیب حقانی فرمانده امنیت طالبان بر پنچیر از آغاز جریان او ساخت 250 بازگاه خبر داده بود و در طول عید سال مرحله در این زمان مرحله چهاردیواری کردن این قرارگاه هم جریان داشت. از منطقه که محبس پنچیر اونجا وجود دارد تا یک منطقه که رستورانت به نام دریابار آنجا حضور داره، بسیار یک منطقه وسیع هست و پروسه چهاردیواری کردن و ساخت بعضی ساختمان ها در اینجا جریان داشت. اکنون که به نظر میرسه ساخت پاسگاه و همچنان چهاردیواری کردن مناطق اطراف تمام شده، نوبت بر مناطق مسکونی رسیده و اطلاعی که ما دارم از با صحبت هایی که از با مردم منطقه داشتیم گفته میشه طالبا به منظور ساخت این پایگاه دستور به تخلیه شماری از خانه های مسکونی در اطراف این منطقه را دادن و این منطقه را به نوع یک منطقه نظامی اعلام کردن که البته بر علاوه مناطق مسکونی طوری شما اشاره کردین قبلا همچنان ضرب الاجل های تعیین شده بر تخلیه اداره ورزشگاه، کتابخانه و چند اداره دیگه در این منطقه که تا پایان سال جاری ساختمان‌ها باید تخلیه شوند و همچنان طالبان به ساکنای این منطقه دستور دادن تا دکان‌ها و هر نوع فعالیت تجاری که در اطراف این منطقه دارن هم باید توقف بکنن و همچنین گفته میشه که به منظور اعلام این منطقه به عنوان یک منطقه نظامی مسیر اصلی ولایت پنچیر که از این منطقه عبور میکنه نیز احتمال میره که تغییر بکنه و یک مسیر دیگه در امتداد دریای پنچیر برای رفت آمد به پنچیر تأسیس شود.
و خبری هم برای دوستداران هنر، بخصوص رباب که به دلیل صدای گرم و دلنشینش محبوبیت زیادی داره. این ساز در افغانستان علاقمندان بیشمار و نوازندگان زبردست خودش را دارد. حالا باید بدانید که هنر ساختن و نواختن آلای موسیقی سنتی رباب با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شده است. سازمان عملی و فرهنگی و آموزش سازمان ملل متحد یا یونسکو روز چهارشنبه در 19 جلسه کمیته بین دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاراگوای این تصمیم را اعلام کرد. این در حالی است که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع و حرام اعلام کردند. هنر در میامی آمریکا جگوار از موترهای برقی جدید خود با نام تایپ 00 رونمایی کرد که همه چشمها را با طرف و لوگوی جدید به خود خیره کرده است. این موتر گلابی تغییر اساسی در طراحی و استراتژی این برند لوکس است. جگوار در حال گذار با موترهای کامل برقی است و قرار است تا سال 2026 به این هدف برسد. که طرح جدید در جگوار انتقادات زیادی هم در پی داشته است، جری مکگاورن مدیر خلاقیت جگوار لندروور میگوید جگوار نباید از گذشته کپی کند، باید شجاع و بی‌پروا باشد. این موتور تا پایان سال آینده رونمایی میشود و انتظار میره فروش آن از سال 2026 آغاز شود. تایپ 00 تا 478 مایل برد داره و با شارژ سری میتونه در 500 دقیقه 200 مایل را طی کند. این بود از رویدادهای مهم این هفته که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفته دیگر، بهتر.